ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دارد بروی چشم خود ابروی حسن را، جانم چقدر می دهد و بوی حسن را. اینقدر عقیله به سری شانه نمی زد، اینقدر عقیله به سری شانه نمی زد، بر شانه خود ریخته گیسوی حسن را. ای کاش گره وا شود از بند نقابش، ای کاش گره وا شود از بند نقابش، ای کاش نشانی بدهد روی حسن را. ارث از پدرش برده اگر سفره گشوده، ارث از پدرش برده اگر سفره گشوده، او آمده تا گرم کند کوی حسن را. بند آمده این راه شبیه پدرش باز، آورده پی خیش هیاهوی حسن را. هر روز عسل می چکد از کنج لبانش، هر روز عسل می چکد از کنج لبانش، دارد همه شیرینی کندوی حسن را. ای ازرق شامی چه بلایی سرت آورد، ای ازرق شامی چه بلایی سرت آورد، دیدی به تنت ضربه بازوی حسن را. باید قدمی چرخ زند پیش عمویش، باید قدمی چرخ زند پیش عمویش، تا بشنود این معرکه هوهوی حسن را. سوگند که خون نه به رگش غیرت زهراست، سوگند که خون نه به رگش غیرت زهراست، ابن الحسن است، این نوه حضرت زهراست. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم با یکی دیگر از سری برنامه‌های ایستگاه اندیشه در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیزی لازم می‌دونم عرض سلام و شب بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد روستایی عزیز. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواح له الفدا عرض ادب و احترام و عرض سلام دارم. امیدوارم که عزاداری هاشون تا به این لحظه مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. پیشا پیش شهادت از رقیه سلام الله علیها رو که در روزهای آتی هست خدمت بینندگان عزیزمون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی مهمان لحظه های این عزیزان باشیم.
خیلی ممنونیم استاد از شما. با توجه به اینکه بینندگان عزیزمون هم در جریان هستن، چند جلسه هست استاد در خصوص شبهاتی که یکی از باستانگرایان در خصوص کربلا مطرح کرده مطالب رو بیان فرمودن. استاد اگر اجازه بدید امشب هم بریم به استقبال کلیپ شماره 1 و با همدیگه کلیپ شماره اول رو تماشا بکنیم.
یکی دیگر از شاید ایرادات اساسی که بتوان به حسین ابن علی گرفت، فرستادن کودکان به میدان نبرد، چیزی که نه از نظر انسانی قابل دفاع هست، نه از نظر قرآنی و به نوعی نه از نظر روایات. به صراحت در آیه 34 سوره اسراء آمده که شما زمانی که با یتیمان نابالغ روبرو هستید مال اونها رو به اونها ندید تا زمانی که بتوانید احراز بکنید اونها بالغ هستند، اینها کودک هستند و به نوعی به مال اونها نزدیک نشید، در مال اونها تصرف نکنید. نکته جالبی هست که حسین ابن علی قاسم ابن حسن یعنی فرزند نابالغ حسن که 13 ساله بوده رو به میدان نبرد می‌فرستند و او در این جنگ کشته میشه. یعنی امامی که باید ملتزم به قرآن باشد می‌بیند سپاه عظیمی روبروی اوست، بسیاری از دلاوران و جنگاوران او کشته شدند، اما او در برابر اصرار کودک نابالغ او رو به سرنوشتی دچار می‌کنه که مشخص بود. جالب این هست که ما اگر به سنت پیامبر اسلام هم نگاه بکنیم میبینیم در غزوه احد عبدالله ابن عمر که 13 سال داشت به نزد پیامبر آمد و اشاره کرد که میخواهم در این نبرد شرکت. اما پیامبر اشاره کرد که خیر، تو 13 ساله هستی، هنوز بالغ نیست. به همین دلیل آوردن که او در این جنگ شرکت نکرد تا اینکه در غزوه خندق که سن او به سن بلوغ رسید توانست وارد میدان بشه.
خب بینندگان عزیز، به اتفاق تماشا کردیم کلیپ شماره اول رو و پاسخ این شبهه رو از محضر استاد روستایی میشنویم. استاد، همونطور که با همدیگه به تماشا نشستیم، ایشون ادعا میکنه در این کلیپ که فرستادن کودکان کاری خلاف شرع و روایت و حضرت ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا، حضرت ابا عبدالله علیه السلام با فرستادن حضرت قاسم به میدان یک عمل خلاف شرعی رو مرتکب شدن. جواب به این سوال چگونه است؟
خب اعوذ من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ایشون سعی داره با یک تتبع ناقصی که انجام داده به گونه القاء بکنه که عمل حضرت آقا ابو عبدالله خلاف نه تنها شرع بلکه خلاف انسانیت، و بعد هم میاد یک روایتی رو اشاره میکنه از روی همون نوشته هایی که براش نوشتن و شروع میکنه خوندن که بر عبدالله ابن عمر 13 ساله بود، پیامبر او رو به جنگ راه نداد و در سن بالاتر او رو راه داد به خاطر اینکه بالغ نبود و در واقع امام حسین به سیره رسول خدا عمل نکرد. یعنی چندین شبهه رو داره در یک قالبی ارائه میده. یک، امام حسین خلاف انسانیت عمل کرده. دو، امام حسین نعوذ بالله خلاف شرع عمل کرده. سه، خلاف سیره رسول خدا عمل کرده. و در واقع حضرت رو میخواد یک فردی نشون بده که به هیچ یک از ارزش‌های انسانی و دینی پایبند نیست. هدف این آتئیست اینه. اما خب ببینید، یکی از مباحثی که ما باید بهش بپردازیم و همیشه سعی میکنم من این گونه وارد این بحث بشم، اینه که هم به لحاظ روشی ما نقد میکنیم این شخص رو و امثال این شخص رو و هم به لحاظ محتوایی. ببینید، اگر کسی بخواد یک تحقیقی رو ارائه بده و در واقع یک نظر علمی درستی داشته باشه یا حداقل نزدیک به درست، باید حتی المقدور دایره تحقیقاتش وسیع باشه و گسترده باشه. یک. نکته دوم، باید اون نتایجی که به دست میاره راستی آزمایی بکنه و اعتبارش رو بسنجه. حالا این سنجش اعتبار در هر علمی در واقع متد خاص خودش رو داره. سندش رو باید ببینی، نمیدونم عرض کنم روایت دیگر در این زمینه باید ببینی. همینطور نمیشه یک چیزی رو فقط به ذکر بکنی، معناش رو باید ببینی، تفاسیری که علما در باب اون ذکر کردن اینا هم باید دیده بشه، و بعد حالا همه اینها که دیده شد بیاد یک اگر اشکالی به ذهنش میرسه مطرح بکنه، و اگر پاسخی نداشت اون وقت بیاد مثلا یک شخصیتی مثل امام حسین رو اینجوری بیاد متهم بکنه. اما من اجازه میخوام از شما که برم اصل این گزارشی که این آقا میگه، گزارش 13 ساله بودن عبدالله ابن عمر رو، این رو نمایش بدم، پیرامونش صحبت بکنم و بعد بریم ادامه بدیم و احکام شرعی رو در این زمینه بیان بکنیم، حتی از نظر غیر شیعه این رو بیان بکنیم. ببینید، این روایتی که ایشون داره مطرح میکنه درباره عبدالله ابن عمر که بله او 13 ساله بوده، این در کتاب انساب الاشراف بلازوری است، جلد اول کتاب، چاپ دارالمعارف مصر، در صفحه 316. خب حالا من راجع به این صفحه 316 حرف دارم. حدثنی محمد بن حاتم بن میمون، حدثنی عبدالله بن ادریس الاودی عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر قال اردت علی رسول الله یوم احد فاستصغرنی و اردت علیه یوم الخندق و انا ابن خمس عشر سنه فاجازن. گزارشی که ایشون در واقع مد نظرش هست و او رو نمیخونه، که حالا چه بسا میترسه از چند خط بالاترش. خب این گزارش که بله روز جنگ احد به پیامبر عرضه شدم، مرا کوچک شمرد و در جنگ خندق، روز جنگ خندق من به پیامبر عرضه شدم و 15 ساله بودم، پیامبر به من اجازه داد. خب از اونجایی که در واقع جنگ احد سال سوم بوده در ماه شوال بعضی ذکر کردن و جنگ خندق سال پنجم، خب ایشون میگه آقا این در سال پنجم هجری 15 ساله بوده، پس 2 سال قبلش میشه 13 سال. خب این نقلیه که ایشون حتی عبارت عربیشو نمیخونه و عرض کردم چه بسا به قول معروف از چند خط بالاش میترسه، که حالا ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم. خب این نکته اول، این روایت. اما آیا این روایت معتبر است؟ خیر، این روایتی که 13 ساله بودنه عبدالله ابن عمر رو ذکر میکنه،
یعنی به لحاظ سندی اشکال داره؟
بله. ببینید محمد ابن حاتم ابن میمون اصلا در موردش گفتن کذابون، آدم دروغگوه، یه آدم کذابه. بعضی ها گفتن لیس به شیء، که حالا من در طول برنامه نمایش میدم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون که این آدم رو اصلا علمای اهل سنت، خود علمای اهل سنت اینو نپذیرفتنش و قبولش نکردن. در کتاب الانساب هست، در کتابهای دیگری هست، مثلا به عنوان نمونه نگاه کنید، محمد ابن حاتم ابن میمون کذابون، کتاب الانساب آقای عرض کنم خدمت شما سمعانی متوفای 562 جلد سوم صفحه 311، آدم کذابه. یا مثلا در موردش گفتن لیس به شیء. بله بعضی هم گفتن ثقه، بعضی هم گفتن ثقه، اما بینندگان عزیز ما الحمدلله فرهیختن، میدونن که وقتی بین جرح و تعدیل در واقع یک تعارضی پیش میاد، آقا یکی آمده گفته این راوی کذابه، یکی گفته ثقه است، اون جرح مقدم میشه، کذاب بودن.
به خاطر حساسیت که در قبول روایت وجود داره دیگه.
نه، یه بحثش اینه. یه بحث دیگه اینه که میگن آقا اون کسی که آمده جرح کرده و اون ایراد رو به این راوی وارد کرده، طبیعتاً به یک مسئله علم داشته که اون کسی که توثیق کرده این علمو نداشته
و از روی عدم علم توثیق کرده.
بله. خب البته این نکته رو به شما عرض بکنم، این عبارتی که میگن محمد ابن حاتم ابن میمون کذابون، این حرف فقط این آقای سمعانی نیست، در واقع قبل از آقای سمعانی این حرف رو آقای یحیی ابن معین گفته. ببینید در تاریخ بغداد داره سمعتو احمد ابن محمد جعفی میگه سمعتو یحیی یعنی ابن معین، یحیی ابن معین یقول محمد ابن حاتم ابن میمون کذاب. درست شد. خب آقای یحیی ابن معین جایگاهش در علم رجال بسیار بالاست، طبقه دوم رجال اهل سنته و از دار قطنی خیلی بالاتره در رجال آقای یحیی. خب یحیی داره میگه این کذابه، هم جایگاه این کسی که آمده جهر کرده بالاتره و هم طبقهش مقدمتره و از اون بر جرح بر تعدیل مقدمه و از اون طرف این جرحی که شد جرح مفسر، علتش آمده، علت این آقا کذب و دروغگوییشه. لذا بر اساس مبانی متعدد، چون بعضی میگن آقا جرح همیشه مقدم نیست مگر جرح مفسر باشد، بعضی میگن کلا جرح مقدم بر تعدیله، بعضی میگن نه اگه جرح مفسر باشه مقدمه. این بنابر مبانی اونی که قائل به جرح مفسره، تقدم جرح مفصل، یا کسی که اصلا کلن جرح رو میگه مقدمه، بنابر همه مبانی این بالاخره این جرح مقدمه بر اون تعدیل.
درست.
و لذا اصلا این روایت 13 ساله بودن سند معتبری
نیست،
نداره. آقای بلازوری آورده، اینم سندش.
13 ساله بودن عبدالله ابن
عمر در جنگ احد، در جنگ احد. علی رغم این که آقای ابن حزم اندلسی یه بحثی مطرح میکنه، ابن حزم میگه بعضیا اومدن گفتن که سن بلوغ مثلا 15 ساله، بعد چرا همین ماجرا رو آوردن، همین روایت رو آوردن که بله اتمام سن بلوغ اکمالش چقدره؟ 15 آمن، این 15 سالگی. بعد میگه حجت و دلیلشون چیه؟ میگه این روایت ابن عمره. بعد آقای ابن حزم میگه فلا حجت لهم فی ذلک، اصلا حرفانی چرا؟ لان النبی لم یقل انی اجازت طول سن، نگفت که من حالا تو جنگ مثلا خندق اگرش اجازه دادم به خاطر سنش بود یا به خاطر بلوغش بود، اینو که نفهمید. اصلا چه بسا علت دیگری داره که اون موقع نمیذاره بیاد به جنگ، الان میذاره به جنگ، شاید علت دیگری داره. کجا گفته به خاطر سن؟ پس اینم که بخواد کسی بیاد بگه آه خب پس این به خاطر بلوغ است، این یعنی سن بلوغش الانه، ابن حزم میگه کجا گفته هم چیزی؟ نگفته به خاطر سن. اینم نکته اول. اما نکته دوم که این آقا باید بهش توجه کنه، پس نکته اول یک به لحاظ روشی داریم بهش ایراد وارد میکنیم، تتبع این آدم کامل نیست. انسان در روش تحقیق وقتی میخواد یک نظریه ارائه بده، یک انگاره رو میخواد تقویت بکنه، طبیعتا باید یک تتبع عام و در واقع عمیقی انجام بده. این آقا اومده یک روایتی آورده که تازه سندش هم اعتباری نداره. خب اما جالب این روایت رو در منابع در واقع قدیمی تر از بلازوری و معتبرتر از بلازوری ببینیم، یعنی کتاب صحیح بخاری، ببینیم آیا همین جوریه یا نه یه جور دیگه است. ببینیم کتاب صحیح بخاری چاپ داره ابن کثیر، صفحه 650 کتاب و شهادات، از اینجا سند روایت شروع میشه. سندم اون سند نیست، عبیدالله ابن سعید، ابو اسامه، عبیدالله، نافع، عبدالله ابن عمر، یعنی اون محمد ابن حاتم ابن میمون توش نیست. خب اینجا چی میگه؟ میگه ان رسول الله عرضه یوم احد و هو ابن 14 سنه. میگه اون رو رسول عرضه کردن عبدالله ابن عمر رو بر رسول خدا در روز جنگ احد، 14 سالش بود و رسول خدا اجازه نداد. بعد میگه من رو در خندق عرضه کردن و من 15 سالم بود. خب اصلا اون روایت دیگری که هست بس 14 سال بودن. خب آقا سن بلوغ چند ساله؟ 14 سال کامله دیگه. این آقا در 14 سالگی پیامبر اجازه بهش نداده، پس معلوم اصلا صحبت بلوغ نیست، یه بحث دیگه است، یه نکته دیگه است که حالا من میخوام عرض بکنم معناشو که چیه. اون نکته ای که وجود داره که در کتابای دیگه هم علمای اهل سنت آمدن تصریح کردن به اون چی هستش؟ این هست که آقا اصلا بحث اینه که جهاد کی واجب می شود.
البته این نکته اینجا لازم به ذکره، به نظرم که شاید برای برخی از بینندگان این تصور وجود داره که سن بلوغ 15 ساله، ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست. سن بلوغ اگر به لحاظ سن قمری هم باشه به 15 سال، بله به 15 سال نمیرسه که استاد فرمودن و خورده گرفته نشه بعدن که این تعبیر درست نیست. و نکته دیگه ای که داره که حالا برمیگرده به مسائل شرعی، اصلا نشانه های بلوغ و اینها خودش بحث مفصلی داره.
مفصله؟
بله. اصلا به سن گاهی مترتب نیست.
اون وقت شما نگاه کنید، شما جغرافیا رو در نظر بگیرید. به نظر من اتفاقا یک جغرافیا و دو آب و هوا خیلی نقش داره این مسئله.
بله.
ما وقتی میخواییم یک گزارش رو تحلیل بکنیم، من عرض کنم خدمت شما ایشون رو ارجاع میدم به مباحث فوکو. فوکو یک بحثی مطرح میکنه، بحث تبارشناسی، اینها عوامل متعدد رو در نظر میگیره برای فهم یک گزارش. خب این که آتئیست، برو حرف فوکو رو بخون، حرف ما رو نمیخواد بخونی. خب شما برای فهم یک گزارش عوامل متعدد رو باید در نظر بگیرید. آقا مثلا در بحث قدیر که ما میگیم مثلا آقا این یکی از بحث امامت و ولایت مطرح شده، یکی از قرائنی که اونجا ذکر میشه چیه؟ میگیم آقا در یک مکانی که آب کم بود و هوا بسیار گرم بود، منطقی نیست که رسول خدا به خاطر دعوای دو سه نفر بیاد 124,000 نفر رو در چنین آب و هوایی
معطل کنه.
معطل بکنه. خود این آب و هوا قرینه است برای فهم گزارش. ما اینجا جغرافیای حجاز رو باید در نظر بگیریم. خب و نکته دوم غیر از بحث جغرافیای حجاز، آب و هوا. اونجا به لحاظ آب و هوا چجوریه؟ خب شما ببینید به لحاظ جغرافیایی یک منطقه ای حجاز که به قول معروف هوا در اونجا بسیار گرمه و طبیعتاً در هوای گرم و مناطق گرم سیری رشد افراد بیشتره. جایگاهی که دخترها رو 9 ساله شوهر میدن.
بله.
خب یک دختر 9 ساله امروزی آیا با دختر 9 ساله اون روزی اینا برابرن؟ امروز میشه این کار کرد در ایران ما مثلا؟
حتی در شمال و جنوب کشور این تفاوت داره. اینا
این تفاوت هست. بله. یعنی ببینید اونجا به لحاظ آب و هوایی به گونه ای که رشد افراد بیشتره. خب روی این حساب حالا شما حساب بکنین این آقا در یک چنین جایگاهی فرض کن همون 13 سالش هم باشه، 13 سالش، آیا این بالغ نشده؟ این چه استدلالی که این آقا داره میاره؟ خب و لزوما بلوغ هم سن نیست. هم من در تایید فرمان شما دارم عرض میکنم. ببینید بالاخره در بحث بلوغ بحث احترام هست، بحث عرض کنم خدمت شما عرض کنم که اون روییدن مو هست.
بله.
اینا همه وجود داره. آیا یک بچه 13 ساله همین الان در همین ایران اسلامی خودمون آیا این مثلا در بعضی از بخش‌های بدنش در این سن مو نروییده؟ نشانه بلوغه. یکیش اتفاق افتاده کافیه. یعنی اصلا اینجا صحبت بلوغ نیست که میاد عبدالله ابن عمر میذاره کنار حضرت قاسم.
در حال اگر میخوایم به لحاظ ضوابط شرعی اعتبار سنجی بکنیم باید با همین ضوابط جلو بریم.
این ضوابط رو باید ببینیم. ببین شما میخوای بگی آقا حضرت قاسم 13 سالش بود بالغ نبود، خب به چه دلیل؟ مگه فقط سنه؟ خب این نشان دهنده معلوم همینه، این نشان دهنده جهل این آدمه. ببینید علاوه بر اینکه تتبعش در این مسئله تاریخی کامل نیست، گستره اطلاعاتش هم در مباحث فقهی کامل نیست. این دو نکته. نکته سوم در بحث روشی، ببینید کسی که تاریخ داره بحث میکنه باید بداند که قلمرو به تاریخ تا کجاست. ما نباید مباحث علمهای دیگر رو وارد در تاریخ بکنیم. اصلا کسی که داره در تاریخ بحث میکنه نباید راجع به مسئله شرعی بحث بکنه اینجا که آقا به لحاظ شرعی این چجوریه. آقا شما نمیتونی بگی به لحاظ شرعی این است در تاریخ. ببینید تاریخ یک گزارش میاره ذکر میکنه تمام،
کاری نداره به قید و بند شرعیش،
نمیتونه کار داشته باشه.
اصلا نمیتونه ورود کنه.
شرع کار فقهه. ببینید یکی که بله تخصصش علم فقهه و بحث فقهی داره مطرح میکنه، او بله او میتونه از واجب، حرام، مستحب، مکروه انشاء صحبت بکنه. خب اما کسی که داره تاریخ بحث میکنه اصلا نمیتونه این بحثو مطرح بکنه. اون قصه ای هم که آقای ابن حزم اندلسی داره ذکر میکنه، چون یه عده آمدن از این گزارش تاریخی یک استنباط شرعی بکنن، میگه نه آقا اصلا حجتی درش نیست، از به دست نمیاد. درست شد؟ این آقا که میاد مثلا میخواد این گزارش رو بخونه بعد از این نتیجه بگیره که این آقا بالغ نبوده پس اونم بالغ نبوده، نابالغ رو نمیشه جنگ فرستاد.
اصلا خیلی به هم نامربوط و دور
مربوطه، نمیتونم چیکار بکنه. یه تاریخی نمیتونه پاشو از قلمرو تاریخ بیرون تر بذاره، پاشو بذاره تو قلمرو فقه، پاشو بذاره تو قلمرو جامعه شناسی.
درست.
نمیشه. شما نمیتونی حکم بکنی چون این گزارش تاریخی نیست پس این نظریه جامعه شناسی تثبیت میشود، چون این گزارش تاریخی این است من تاریخی میام میگم این حکم فقهی ثابت میشود. تو تاریخی نمیتونی بگی.
درست.
چون تو متد خودت رو داری. بله آقای فقیه میتونه بگه، اون با متدهای فقهی میاد بررسی میکنه،
اون هم از متد تاریخی استفاده نمیکنه.
نه نه، اون با متدهای فقهی خودش میاد
موازی خودش
رو میاد روایت میبینه آقا این معتبر یا معتبر نیست. خب کنار روایت دیگه در زمینه بلوغ میبینه، میسنجه و بعد یه نتیجه میگیره.
درست.
اصلا این نمیتونه همچین یعنی به لحاظ روشیه. ببینید من حرفم با این آقای سلیمانی امیری اینه، تو روش اول یاد بگیر بعد بیار رو مانیتور نگاه کن و بخون و حرف بزن. به لحاظ روشی باید دقت بکنی. تو تاریخی هستی نمیتونی به قلم رو فقه پا بذاری. تو تاریخی هستی باید تتبعت کامل باشه. خب و و روایت متعدد رو ببین. فرصت دارم یا
اگر چون اینطور که از بحثتون استفاده کردم به نظر شما یعنی در دیدگاه شما این قصه یه ماجرایی پشتش داره، یه جریان دیگه ای داره اصلا که چرا چی شد که جنگ نرفت و رفت، به نظرم بریم یک فاصله کوتاه داشته باشیم بعد بپردازیم به این قصه اگر اجازه بدید. بینندگان عزیز خیلی ممنون که تا به این لحظه با ما همراه شدید، با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتون هستیم انشالله. عرض شب بخیر مجدد دارم محضر شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با ادامه برنامه ایستگاه اندیشه در خدمت شما هستیم و از محضر استاد روستایی عزیز استفاده میکنیم. استاد، با کلیپ شماره اول و شبهاتی که پیرامون حضرت قاسم بن الحسن علیهم السلام مطرح بود در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما نکته دیگری که به قول معروف وجود داره این هستش که در بحث محتوا ما باید به این گزارش توجه کنیم که اصلا فرض بکنیم این معتبر، خب فرض بکنیم معتبر، این معناش چیه؟ آیا معناش اینه که کسی که قبل از این سن باشد حرامه به جنگه؟ منش اینه؟ یا نه این سنی که حالا در این گزارش اومده بنابر مبانی اهل سنت بر یک چیز دیگری دلالت میکنه؟ شما ببینید در همین روایت که در صحیح بخاری من خدمت شما نمایش دادم، در همین چاپای دار ابن کثیر چاپ تک جلدی صفحه 651 اینجا یک عبارتی داره، میگه وقتی آقای ابن عمری حرف زد نافع میگه که فقدمت علی عمر ابن عبدالعزیز و هو خلیفتون، میگه من وارد بر عمر ابن عبدالعزیز شدم در زمان خلافتش، فحدثته الحدیثه این حدیثو براش گفتم، فقال ان هذا لحد بین الصغیر والکبیر و کتب الى اماله ان یفرضوا لمن بلغ خمسه اشرت. خب میگه وقتی این حدیث رو بهش گفتم فهم عمر بن عبدالعزیز چی بود؟ گفت این حد بین صغیر و کبیر است و به در واقع فرماندارای خودش نامه نوشت که جهاد رو واجب کنن برای 15 ساله ها. یعنی گفت آقا وجوب جهاد از 15 ساله است، نه اینکه قبلش حرامه، از این به بعد واجبه. این حرف آقای عرض کنم بخاری در ذیل این روایت به نقل از عمر بن عبدالعزیز. در کتاب سبل السلام که شرح بلوغ المرامه آقای عرض کنم صنعانی، محمد ابن اسماعیل صنعانی، یه حرفی داره، امیر صنعانی. ببینید در جلد سوم اصل کتاب عرض کنم خدمت شما بلوغ المرام مال ابن حجر عسقلانیه، سبل السلام شرحی که آقای صنعانی زده، تعلیقه این هم آقای البانی زده. در جلد سوم ملاحظه می‌فرمایید مشخصات چاپ کتاب رو مکتبۃ المعارف ریاض این رو چاپ کرده در 1427 در صفحه 144 روایت رو میاره. ان ابن عمر اردت علی النبی یوم احد و انا ابن 14 سنه فلم یجزنی و اردت علیه یوم الخندق و انا ابن 15 سنه فاجازنی. روایت رو میاره و بعد در ادامه یک حرفی میزنه، میگه در صفحه چند ادامهش، صفحه 145 جلد 3 صفحه 145 معنا میکنه، میگه معنا قوله لم یجزنی یعنی چیه؟ یعنی لم یجعل لی حکم الرجال المقاتلین فی ایجاب الجهاد علی و خروجی معه.
یعنی واجب نشده برای
میگه حکم رجال رو برای من قرار نداد در وجوب جهاد. یعنی آقا قبل از این جهاد حرام نیست که تو بگی آی امام حسین خلاف شرع انجام داده. نه بابا، طبق حتی مبنای اهل سنت اگه بخوام بریم جلو، چون تو آمدی به ابن عمر استناد کردی، روایت ابن عمر که مال ما نیست که مال اهل سنته، ما طبق مبنای اهل سنت بریم جلو.
حالا بگذاریم از اینکه سندش ضعیف بود،
اون نقل 13 ساله اون که اصلا ناک اوته، کلا اون نقل 13 ساله که ایشون گفت کلا بس کنار، این نقل 14 ساله اش هم که در صحیح بخاریه اصلا بس وجوب جهاده. بله همین. بعد میگه قوله فاجازنی ای رعانی فی من یجب علیه الجهاد و یؤذن له فی الخروج. همین درست شد. میگه این فقط اینه. بعد میاد بحث بلوغ هم مطرح میکنه، منتها میگه بابا این بلوغ بحث چیه؟ بحث وجوب و عدم وجوبه، نه اینکه مثلا بگی وجوب و حرمت. شما بگی آی امام حسین خلاف شرع مرتکب شد، نه خلاف شرع مرتکب نشده، حتی در مبنای اهل سنت. خب این از اینجا. اما نکته سوم این که اصلا کی گفته این روایت رفت بلوغ داره؟
درست.
بعضی از علمای اهل سنت یه حرف دیگه دارن، میگن آقا کجاش نوشته بلوغ؟ میگه من 14 سالم بود پیامبر اجازه نداد، 15 سالم بود اجازه داد. در همین کتاب سبل السلام آقای صنعانی میاره در جلد سوم در صفحه 145 میگه بعضی از علمای متأخر آمدن مناقشه کردن در استدلال به این حدیث برای بلوغ. بعضی علما گفتن آقا کی گفته این رابطه بلوغ داره؟ گفتن ان الاذن فی الخروج للحرب یدور علی الجلاده والاهلیه. میگه این به قول معروف اجازه دادن به اینکه کسی خارج بشه بره به جنگه دائر مدار اینه که این جنمشو داشته باشه و اهلش باشه، اهل جنگ باشه. فلیس له فی رده دلیل علی انه لاجل عدم البلوغ. میگه اصلا دلیلی نداره که بگیم آقا پیامبر ردش کرد به خاطر عدم بلوغه. و فهم ابن عمر لیس به حجه. اگه عبدالله ابن عمر هم از این بلوغ رو فهمیده و فهمش حجت نیست که. خب عبدالله ابن عمر خیلی حرفا هم میزنه. مثلا شما نگاه کنید آیا چرا این عالم اهل سنت حرف رو میزنه؟ چون عبدالله ابن عمر یه شذوذاتی داره. عبدالله ابن عمر مثلا درباره فضائل امیرالمومنین میاد یه روایت در بخاری هم هست میاره که بله آقا ما در زمان پیامبر در فضائل میگفتیم که ابوبکر اول، بعد عمر، بعد عثمان و باقی صحابه مساوی بودن. بعد یکی از علمای اهل سنت میگه انظر الی هذا الصبی، ببین بچه نگاه کن، این حکم طلاق دادن زنشو بلد نیست. بعد میاد میگه ما اینجوری میگفتیم. آخه تو علی بن ابی طالب شناسی که با بقیه مساوی میدونه اون رو؟ یه شذوذات اینجوری داره، یک فهمای نادرستی داره. لذا این عالم اهل سنت هم میگه فهم ابن عمر لیس به حجت، فهمی آدم که حجت نیست که. آقا چه بس این اهلیت جهادو نداشته. اتفاقا حالا آقای صنعانی میگه این احتمال بعیدیه و صحابی بهتر میدونه، اما اتفاقا قرائنی در سیره رسول خدا وجود داره که میفهمونه که فهم این عالم اهل سنت و بعضی از این علمای اهل سنت که چنین مسئله رو مطرح کردن بسیار فهم دقیقیه
و درسته.
اصلا ربطی به بلوغ نداره این روایته، ولی ما میخوایم عرض بکنیم که بالاخره این حرفا هم هست. شما بیا تتبعتو کامل بکن، بعد یه حرفی مطرح بکن. خب اینم تا به اینجا. اما نکته دیگری که جناب آقای خداونده باید بهش توجه بکنیم این هست که من در بحث روشی گفتم مثلا یکی از شاخصه های مهم در روش تحقیق اینه که تتبع طرف یک تتبع عام می باشه، دقیق بررسی کرده باشه، همینطور رو هوا به صرف یک نقل نید حرف بزن. اتفاقا این آقا داره میگه عبدالله ابن عمر گفت من در جنگ احد نبودم، پیامبر بهم اجازه نداد. اتفاقا گزارش معارض داره
که در جنگ بوده اصلا.
در جنگ احد بوده. در جنگ احد بوده. یعنی یه مثال میخواد بزنن بلد نیستن. و تاریخ رو قشنگ بخون. خب ملاحظه بفرمایید.
مثلا یه مثال میخوام بزنم از چند جهت قابل مناقشه است و ده. اشکال بهش وارد.
شما ببینید یه مطلبیه که هم ابن منظور در مختصر تاریخ دمشق آورده و هم خود ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق آورده، علاوه بر اون گزارش دیگری هم آورده. در جلد 13 مختصر تاریخ دمشق چاپ دارالفکر یک گزارش صفحه 155 عن البراء از براء ابن عازب میگه اورد تو انا و ابن عمر علی رسول الله یوم بدر پس تسخرنا. میگه روز بدر ما به پیامبر ما رو عرضی کردن، پیامبر گفت شما کوچیکید، نه از باب اینکه بالغ نیستی ها، کوچیکی نمیتونی خوب بجنگی. نکتهش اینه. اما با شهدنا احدن، اما جنگ احد ما بودیم، شهدنا در جنگ احد ما بودیم. آمدیم و شرکت کردیم. این یک گزارش. آقای ابن عساکر در کتاب تاریخ مدینه دمشق در جلد 31 چاپ دارالفکر ایشون یه حرفی داره. ملاحظه بفرمایید، اینم مشخصات کتاب، چاپ بیروز لبنان هست، در 1416 هجری قمری به چاپ رسیده. ایشون میاد یه بحثی مطرح میکنه در صفحه 96. اولا این عبارت رو میاره از خود ابن عمر و بعدم از براء میاره، یعنی گزارش دوم. دقت بکنید، میگه اردت علی رسول الله یوم بدر فاستصغرنی فلم یقبلنی. میگه روز جنگ بعد من عرضه شدم بر رسول خدا و پیامبر گفت نه تو کوچیکی و منو قبول نکرد. فما اتت علی لیله قط مثله، هیچ شبی مثل اون برای من نگذشت. من سحر و حزن و بکا بیدار خوابی کشیدم و نمیدونم محزون بودم و گریه کردم چون پیامبر منو قبول نکرد. اما فلما کان من العام القابل اردت علیه فقبلن. میگه سال بعد منو بر پیامبر عرضه کردم، منو پذیرفت. سال جنگ بعد سال 2، سال بعدش جنگ احد که میشه سال 3، میگه پیامبر منو پذیرفت، من رفتم در جنگ احد شرکت کردم. گزارش آقای براء ابن عازب هم که اینجا آمده، گزارش آقای براء ابن عازب هم در اینجا این زیر آمده. اورثت انا و ابن عمر علی رسول الله بعد و استسخرنا و شهدنا احدا، در جنگ احد ما شرکت کردیم. پس بنابراین این گزارش آقای ابن عمر علاوه بر این که اون روایت 13 سال سند ضعیف بود، علاوه بر این که روایتی که میاد میگه 14 سال اصلا ناظر به بلوغ و عدم بلوغ نیست و بعد این طبق قول بعضی. و طبق قول بعضی که میگن ناظر به بلوغ و عدم بلوغه، میان میگن بحث وجوب و عدم وجوبه، نه بحث وجوب و حرمت. این دوتا، این سه تا. نکته چهارم که با گزارش معارض داره، بابا میگه تو احد من بودم، حالا میاد میگه نه این در احد نبود، امام حسین توجه نداشت. خب برو ببین، فقط ببین آقای سلیمانی عزیز، من به شما توصیه میکنم برو اول بخون، به اون نوشته هایی که برات نوشتم اکتفا نکن، برو خودت تاریخو ببین اگه واقعا اهلش هستی، که البته من خبر دارم که شما اصلا تاریخ نخوندی، اما بالاخره بری بخونی بهتره، اینجوری خدای نکرده دیگه آبرود نمیره. اما نکته بعدی جناب آقای خدابنده اینه که این آقا آمد تلاش کرد که بگه سیره پیامبر این بوده که پیامبر کودکان رو به جنگ نمیفرستاده، خب، و امام حسین این کارو کرد خلاف سیره، خلاف شرع و خلاف اصول انسان. خب ما بریم ببینیم پیامبر میفرستاده یا نمیفرستاده، سیره حضرت رو ببینیم. ببینید ما وقتی میخواییم یه مطلب تاریخی رو ببینیم یا سیره رو ببینیم، لزوماً از کتاب تاریخ نیاز نیست ببینیم. تو بحثه روشیه ما در کتابای فقهی میتونیم گزاره تاریخی پیدا بکنیم، در کتابهای ادبیات میتونیم گزاره تاریخی پیدا بکنیم، در کتابهای تاریخ میتونیم گزاره تاریخی پیدا بکنیم، در کتابهای علوم مختلف بستگی داره دیگه، ما میتونیم گزاره تاریخی پیدا بکنیم. یکی از مواردی که در واقع گزارش های تاریخی درش یافت میشه کتابهای فقهی هن. اصلا میان بحث میکنن در بحث جهاد، قنائم، نمیدونم عرض کنم خدمت شما اصل وجوب و عدم وجوب، و میان یک گزاره های تاریخی رو میارن برای اینکه بتونن استنباطشون رو کامل بکنن. یکی از این کتاب ها کتاب مبسوط شمس الدین سرخسیه که از علمای بزرگ حنفی مذهبه. در جلد دهم این کتاب چاپ دارالمعرفه بیروت یه حرفی جناب آقای سرخسی مطرح میکنه در صفحه 17. ببینید جلد 10 صفحه 17. خب ماجرا اینه، میگه فقط کان فی سبیان، در بین سبیان بچه ها کسانی بودن که یقاتل، اینا میجنگیدن علی عهد رسول الله در دوره پیامبر، کما رویه، همونجور که روایت شده که حالا من روایتشو با سند نشون میدم، روایت شده که انه ارد علیه سبیون، عرضه شد بر پیامبر یک بچه ای، فرد دهو، بعد ردش کرد، فقیل انه رامن، گفتن این تیراندازی بلده، تیراندازی بلده، فعجازه بیان. حالا داریم یواشاش پی میبریم به اون گزارش عالم اهل سنت، اون فهم عالم که در اومد گفت که آقا جنگ اصلا به سن ربط نداره، اهلیت میخواد، چرا عبدالله ابن عمر اهلیتشو نداشته؟ ببین یه بچه است، اما همین که پیامبر میفهمه نه این تیراندازی بلده، آقا این نمیتونه شمشیر بزنه اما میتونه تیر بزنه، میگه بیا فاجازه او و اورد علیه سبیان، دو تا بچه رو آوردن بر حضرت عرضه کردن، فرد احدهما و اجاز الاخر، یکیشون رو رد کرد دیگری رو پذیرفت. بعد داره که فقال المردود اجازته ورددنی، آقا شما او یکی رو اجازه دادی، اون کسی که رد شده بود گفت اونو اجازه دادی، من رد کردی، لو سارعته لسرعته، من اگه با این کشتی بگیرم میزنم از زمین به خاک میمالم پشت این رو، یعنی اینقدر قدرت دارم، من توان بدنی برای جنگ دارم. حضرت فرمودن سارعه، کشتی بگیر ببینم، فسارعه فسرعه، این با اون فرد کشتی گرفت و زده زمین، فعجازه همه، حضرت به هر دوشون اجازه داد، چون اون یکی توان دیگری داشت، دید نه اینم قدرت بدنی جنگو داره. پس ببینید اینکه این میگه نه خلاف سیره رسول خدا، نه آقا، نه اصل انسانی رو زیر سوال برده، نه اصل شرعی رو. صحبت اینجاست آقا کسی که توان جنگیدن داشته باشد میتوانی بهش اجازه بدیم اگر خودش بخواد.
درست.
بله واجب شدن بعد از 15 سال طبق مبنای اهل سنت، طبق مبنای اهل سنت، اما قبل از اون واجب نیست. اما اگه توان داشتی اجازه بدیم یا ندیم خلاف انسانیته؟ نه. ربطی به انسانیت
حرمتش هم که ثابت نشده
حرمتش که قطعا نیست اما به لحاظ اصول انسانی یک کسی من از این آقای سلیمانی امیری میپرسم حالا ایشون البته فرار کرده از ایران اما بالاخره اگه میموند چه بسا بهتر بود اما از سوال میپرسم آقا شما از اگر یک نوجوانی باشد که توان دفاع از مال و جان و ناموس مملکتش داشته باشه توان دفاع از خاکش داشته باشه اما به سن بلوغ نرسیده باشه و خودش تمایل داشته باشه که از مال و جان و ناموسش و خاک وطن و میهنش دفاع بکنه آیا شما میگین خلاف انسانیت این با میل و رغبت و علاقه خودش بره دفاع بکنه این خلاف انسانیت یا فرار کردن از ایران کدومش خلاف انسانیت اینو دقت بکنید این خلاف کسی که وطنشو رها کنه آقا ببینید لزوما ما الان شاید کسی بگه آقا مگه ما جنگی داریم تو ایران خب به این خورده میگیریم که شما فرار کرده ما جنگ نداریم
ما از این نمونه ها در دفاع مقدس داشتیم
بله ما حالا براش من مثال دفاع مقدسی هست نزدم چون حالا این اصلا تو این فازا نیست اما حرفم اینه ما جنگی در ایران نداریم اما اگر کسی بماند نابغه باشه بتونه با نبوغ علمی خودش از کشورش دفاع بکنه در مقابل بیگانگان اینم دفاعه اینم جنگه فرقی نمی کنه این خلاف انسانیته حالا چه اینجوری چه مثل دوران دفاع مقدس به قول شما که بچه های نوجوان می رفتن و چه افتخار آفرینی هایی برای مملکت ما می کردن خب این یک نمونه اما شاید آقای خداونده کسی ایراد بگیره بگه بابا اینجا که نوشته رویه روایت شده خب شما بیا با سند معتبر حرف بزن حالا ما دو تا جواب میدیم اولا تاریخ که سند معتبر به اون معنا نیاز نداره چون حجت محور نیست اما ثانیا ما با سند معتبر حرف میزنیم ببینید کتاب بعد
الحمدلله اونم موجوده
بله ببینید کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد دوم تحقیق آقای مصطفی عبدالقادر عطا چاپ دارالکتب العلمیه در بیروت لبنان خب صفحه شماره 69 ببینید صفحه شماره 69 این شماره صفحه حالا بریم روایت رو ببینیم روایت 227 ممیز 2356 شماره از اول کتاب که حاکم رقم زده شده 2356 شماره این باب شده 227 خب این پایین هم راجع به 2356 یک داوری آقای ذهبی کرده که صحبت میکنیم راجع بشه روایت کجاست؟ از ثمرت ابن جندبه خب این مطالبی داره که به بحث ما ارتباط نداره تا میرسه به شاهد بحث ما میگه فکان رسول الله رسول خدا یعرض غلمان الانصار فی کل آمن میگه عرضه میشد بر رسول خدا غلمان نوجوانان انصار در هر سال خب بعد میگه که ملحق میشد به رسول خدا در جنگ ها کسی که ادرک منهم اون به قول معروف توان جنگ رو داشت به اون حد رسیده بود بعد خود آقای ثمرت ابن جندب میگه فعرضت عام من یک سالی رفتم محضر رسول خدا و به قول معروف من رو در واقع بردن اونجا و یک غلامی آمد فالحق غلامن وردنی رسول خدا یک غلام یک نوجوان رو پذیرفت اما ردنی من رو ردم کرد من رو نپذیرفت فقلت یا رسول الله لقد الحقت او وردتنی یا رسول الله شما اونو ملحق کردی به خودت که بیاد بجنگ اون نوجوان من رو ردم کردی ولو سارعته لسرعته من اگه باش کشتی بگیرم اونو زمین میزنم حضرت فرمودن فسارعه کشتی بگیر فسارعته فسرعته فالحقنی من باش کشتی گرفتم اونو زدم زمین حضرت فهمید نه من توان نظامی دارم توان جنگی دارم منو ملحق کرد به سپاه
پس ملاک تواناییه
حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج آقای شمس الدین ذهبی در پاورقی میاد میگه صحیحون سند روایت
صحیح
معتبر است خب اینم گزارش صحیح پس پیامبر بچه ها رو هم میفرستده اما از معاصرین آیا از معاصرین هم کسی این روایت رو تصدیق کرده معتبر دونسته بله ما اینجا در کتاب سبل السلام چی گفتیم گفتیم تعلیقه این کتاب رو آقای محمد ناصرالدین البانی زده العلامه المحدث الشیخ محمد ناصرالدین البانی، علامه محدث ایشون تعلیق زده. جلد سوم این کتاب در پاورقی صفحه 145 همین روایت رو آقای البانی میاره، میگه و سنده هو صحیح، سندش صحیحه. بفرمایید. خب پس این هست، این که ایشون میاد میگه نه آقا سنت رسول خدا نبوده که بچه ها رو بفرسته، امام حسین خلاف سنت و سیره عمل کرد. چی میگی بابا؟ هم امام حسین هم جدشون رسول خدا توان افرادشون شدن. آقا عبدالله ابن عمر جون جنگو نداشت، جروزه جنگو نداشت، حسد اون موقع نفرستن، یه سال بعد فرستن، چه تازه در همون احد هم گفتیم گزارش معارض داره، تو همون احد هم داره میگه من بودم تو احد، گزارش معارض. خب ایشون نمیخواد ببینه اینا رو. اما جناب آقای خداوند، من اول برنامه یه عبارتی گفتم، گفتم این آقا گزارش انساب الاشراف رو از روی اون چیزی که خون براش نوشتن میخونه، اما این عبارت عربی رو نمیخونه.
فرمودید از مثل اینکه از متن بالاش یک ترس و واهمه ای داره.
آره ممکنه، ممکنه. اینم یه وجه، یه وجه اینه که نه آقا مطالعاتش کامل نیست، یه وجه اینه که نه این از چند خط بالاترش میترسه. حالا میخوام چند خط بالاتر رو نشون بدم. ببینید کتاب انساب الاشراف جلد اول همون صفحه، ببینید این صفحه 316 و ببینید این روایته بود دیگه.
بله.
از محمد ابن حاتم ابن میمون ورثت علی رسول الله یوم احد فاستسقرنی و ورثه یوم خندق و انا ابن خمس عشر. این روایت ابن عمر بود دیگه.
بله بله.
خب بریم چند خط بالاترش، اینجا که من زرد رنگ کردم، میگه ورثه رسول الله یا حین اوتی الشیخین غلمانا، میگه عرضه میشد بر رسول خدا زمانی که در واقع می آمدن دو تا پیر، دو تا سن بالا می آمدن پیشش، غلمانی رو هم بر حضرت عرضه می کردن، نوجوانانی رو عرضه می کردن بر حضرت. خب اینا کیا بودن؟ منهم عبدالله ابن عمر، زید ابن ثابت، اسامه ابن زید، زید ابن ارقم، براء ابن عازب، اسید ابن زهیر یا زهیر، عرابت ابن اوس ابن نمام قیزی، ابو سعید خدری، سمرت ابن جندب، رافع ابن خدیج. میگه این همه رو می آوردم شفیان برکه آقا اینا سنشون نوجوانه، ببریم جنگ، اجازه میدید اینا بیان جنگ کنن. بعد آقای رافع ابن خدیج میگه جعلن تو اتتا اول و عرض کنم خدمت، میگه من اونجا بودم و بعد به رسول خدا گفته شد که اینی رامن، این تیراندازی بلده، گفتن که این بالاخره اهل تیراندازیه، فاجازنی، به من اجازه داد برم به جنگ. و بعد عرض کنم خدمت شما، میگه و قال ثمره للربی بهی مری ابن ثابت ابن سنان الخزرجی و هو زوج امه یا ابته، میگه ثمره به شوهر مادرش یا به قول معروف عرض کنم به شوهر مادرش که به پدر خوندش، بله، گفت که بابا اجاز رسول الله رافع ابن خدیج و ردنی. ثمره گفت، گفت ببین بابا رسول خدا رافع ابن خدیج را داده، منو رد کرده. بعد آقای مری که شوهر مادر این آقا بود آمد پیش رسول خدا، یا رسول الله اجاز رافعا و ردت ابنی و ابنی خلاصه یسرعه، تو یا رسول الله چیزو رافع رو بهشون اجازه دادی، نوجوانه، بچه منو رد کردی، بچه من اونو اگه باش کشتی بگیره زمینش میزنه. رسول خدا فرمودن تسارعا، بیا کشتی بگیرن ببینن. بعد داره که فسرع سموره رافعن، سموره رافع رو زد زمین و پشتش به خاک مالید و اجازه، رسول خدا اجازه داد. پس ببینید ما افزون بر این که گزارش ابن عمر معارضم داشت و خودش گفت آقا من تو جنگ احدم بودم، اما معارض دیگر اینه که اصلا با رسول خدا کودکان رو اجازه میداد به جنگن، اما به جهت توانایی، آه اون تیرانداز اون توان جسمی داره، بله واجب نیست براش، اما علاقه من بود به جنگ، علاقه من بود در مقابل مشرکین از به قول معروف دین خودش دفاع بکنه، علاقه من بود از خاکش دفاع بکنه، علاقه من بود از جان و مال و ناموسش دفاع بکنه، غیرت داشت این بچه. خب حضرت میاد بررسی میکنه، آقا شما یه غیرت داری، توانم داری، اگه بله واجب نیست برات، حالا اصرار داری اشکالی نداره، اگه توانشو داری بسم الله بیا توانشو نشون بده، تیراندازی قدرت بدنی داری بیا بجنگ. پس اینا خلاف انسانیت هم نیست، اتفاقا از اصولی ترین مسائل انسانیه. اما این آتئیستا اصلا کارشون اینه که جای جلاد و شهید رو عوض میکنن، کارشون اینه. ببینید یک عملی که یک نوجوان غیرتمندی مثل حضرت قاسم ابن الحسن آمده محضر حضرت رسیده، حضرت پرسیدن مرگ در نظر تو چگونه است، حضرت عرض کردن احلا من الاصل، امو جان از اصل شیرین تر، آمده دفاع بکنه از امام زمانش، آمده مقابل کفاری مثل لشکر یزید به جنگه، این رو داره یک عمل غیر انسانی نشون میده. و بعدم میاد یک جست روشن فکری میگیره، یک جست انسان دوستانه میگیره و بعد میگه امام حسین خلاف رسول خدا هم عمل کرده، در حالی که اینجوری نیست. چه امام حسین چه رسول خدا دقیقاً بر اساس اصول انسانی عمل کردن و در واقع نگذاشتن مثل شما این غیرت دینی این نوجوانان دیده نشه.
خیلی ممنونیم از شما استاد عزیز و محترم. چون بود انتخاب تو احلا من الاصل، شد مرگ در حساب تو احلا من الاصل. بریم با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتون هستیم انشالله.
موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفایه عربابم
من زغر بعزک و بچبر زک عاشق کربلاک گمبت سماک من نیر فلواک یا مذبوب دارم من هوایه موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم
یه سلام از راه دور
منو نزدیک میکنه به کربلا
یه روز آخر میمیرم تو یه روزه یه غریب کربلا
توی روزه یه غریب کربلا تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم انتصر حياة الغرام اي عشق بدونك حرام كل نبض دليلي يصيح سيدي عليك السلام
شهر من كربلا دو تن كربلا کربلا یا ساکن کربلا
یا نور النشأة کربلا روح و تن کربلا صلی الله علیه
ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
خب بینندگان عزیز و محترم، عرض شب بخیر مجدد دارم محضرتون. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ایستگاه اندیشه. استاد اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ کلیپ شماره دوم و با هم تماشا بکنیم. بله، بریم با هم کلیپ شماره دو رو به اتفاق ببینیم.
در محضر یزید زمانی که وارد می شود، یزید به آیه 28 سوره آل عمران اشاره میکنه، یعنی میگوید خداوند پادشاه جهان هست، به هر کسی که بخواهد پادشاهی میدهد و از هر که بخواهد باز میستاند. و بعد اشاره میکنه طبق همان آیه که این خداوند هست که عزت میدهد و به نوعی افراد دیگر رو خوار و ذلیل میکنه. در این احتجاج قرآنی هم ما میبینیم که علی بن حسین یا سجاد حرفی برای گفتن نداره و میپذیره که در واقع مرگ حسین به اذن الله بوده و طبیعتاً این خدا بوده که چنین کرده، در به نوعی اندیشه‌های فقهی و کلامی.
بله، با هم دیدیم کلیپ شماره دوم رو. استاد، خب شبهش این بود که حضرت سجاد علیه السلام حرفی در مقابل یزید نداره و مطرح کرد که آیه رو خونده و حضرت صحبتی نکرده در قبال یزید. خیلی برای من که واقعا جای تأمل و تعجب داره.
ببینید، این دست از افراد هم به لحاظ علمی روشمند عمل نمی کنن و تتبع درستی ندارن، اما تو خب دانشش هم ندارن، هم تتبع درستی ندارن، دانشش ندارن و میان اصلا در چیزی که تخصصشون نیست حرف میزنن و هم بی انصافن و کامل مطالب رو نقل نمی کنن. میرن یه گزارشی رو یه جایی براشون می نویسن، حالا رو ورقه یا توی مانیتورشون نگاه میکنن، فارسیشو میگه، نه عبارت عربی رو میبینه، نه سند رو بررسی میکنه، نه گزارش های دیگر رو میبینه، هیچی نه به اون اصول تاریخ نگاری دقت میکنه و بایسته های نقد تاریخ نگاری رو هوا میکنه.
دغدغه‌ای برای رسیدن به حق ندارن.
نه، فقط میخواد یه
دنبال حقیقت نیستن،
میخواد چیزی گفته باشه، میدونید. وگرنه اگر کسی واقعا دنبال حقیقت باشه، آقا اگر مطلبی داری، نکته‌ای داری، صحبتی داری، بسم الله، روشمند علمی بر اساس متد علمی بیا این رو مطرح بکن، ما می‌پذیریم، گفتگو می‌کنیم، راجبش حرف می‌زنیم، همینجوری. خب من اجازه بدید این اول این گزارش که این آقا نخوند رو من عربیشو بخونم و بگم کجاست و بعد به قول معروف راجبش صحبت بکنیم. ببینید، در تاریخ طبری جلد پنجم باز هم ببینید آمده یک کتابی انتخاب کرده که مثلا علیه شیعه صحبت کنه، گرچه اصلا شاید روحش هم خبر نداره که اسم کتاب چیه ها و کجا اومده. اونی که براش نوشته آمده یک کتاب غیر شیعی رو انتخاب کرده، میخواد با این کسی که غیر شیعه است و خیلی جا حقایق رو کتمان میکند، میخواد چیکار بکنه؟ علیه من شیعه احتجاج بکنه، علیه امام من شیعه احتجاج بکنه. خب این که به لحاظ روشی غلطه. ما عبارت ابن حزم اندلوسی که بارها خوندیم، اما حالا ما همین رو میخونیم و تحلیل میکنیم. تاریخ طبری جلد پنجم چاپ دارالمعارف مصر، دقت بفرمایید، سند از اینجا شروع میشه، صفحه 463، حوادث سال 61. قال هشام و اما اوانت بن حکم الکلبی فانه قال، میگه اوانت ابن حکم کلبی گفته است. خب این حرفیه که اینجا میاد جلو تا میرسه به این قسمت صفحه 464، یعنی یه صفحه بعدش، مکالمه امام سجاد با یزید. دقت کنید، میگه ثم خلاصه اد خلل اسارا الیه، میگه اسیران بر یزید وارد شدند، وارد کردن اسرا رو، یا اترال اسرا الهی، اسرا رو وارد کردن بر یزید. و فیهم علی ابن الحسین، در بین اینها امام سجاد بود. فقال له یزید ایه یا علی، بیا ای علی ابن الحسین چی شده؟ فقال علی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بله چی شده علی بن حسین؟ بله هر مصیبتی در زمین برای شما پیش بیاد در علم قطعی خدا نوشته شده، اینم بر خدا آسانه و خدا اینو برای شما میگه برای که شما نترسید از اون چیزی که، تأسف نخورید از اون چیزی که از دست دادید و شاد نشید به اون چیزی که خدا به شما داده. خدا هم به قول معروف آدمهای فخر فروش رو قبول نداره و دوست نداره. بعدم یزید گفت و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به دستتون براتون پیش اومده به خاطر اون اعمال خودتونه و خدا در خیلی اعمالتون میگذره. یعنی نستجی رو بله امام حسین اگه این مسئله براش پیش اومده اعمالش بده، شمایی که این استراتتون پیش اومده اعمالتون بده. ثم جهزه و اعطاه مالا و سرهه الى المدینه. بعدم اینا رو تجهیز کرد و یک سری اموال به اینا داد و به امام سجاد و اینا رو فرستاد مدینه. خب یعنی یک گزارشی است که بله طبق گفته این آقا امام پذیرفته که همینجوری اتفاق افتاده و خدا خواسته و هیچ حرفی هم برای گفتن نعوذ بالله ندارد. این چیزی که این آقای به قول معروف آتئیست میاد و ادعا میکنه و نمیگه اصلا کجا اینجاست جاش. خب این هست. اما یک نکته رو باید توجه بکنه، یک سند این گزارش و دو گزارش های معارضی که وجود داره. آیا امام سجاد هیچی نگفت؟ آیا همین بود؟ تمام؟ آیا یزید هیچ بلایی سرش نیومد؟ امام سجاد هیچ کاریش نکرد؟ خب اینا رو آقا چرا نمیگه؟ ما الان میخواییم بریم تو اون روی سکه رو ببینیم، یعنی بی انصافی این آقایون رو. تا الان اصل گزارش رو گفتیم. خب آیا گزارشی این آقا میاره اساسا معتبره؟ آقا اینجا چی نوشته بود؟ نوشته بود اوانت ابن حکم. ببینید این گزارش رو هم بزرگ میکنم، اوانت ابن حکم. خب حالا بریم این اوانه رو ببینیم چجور آدمیه. کتاب لسان المیزان آقای ابن حجر عسقلانی جلد ششم مکتب المطبوعات الاسلامیه چاپ کرده، سلمان عبدالفتا ابو قدام در واقع آمده و محقق این کتاب به نوعی. دقت کنید لسان المیزان. خب صفحه 247 اوانت ابن حکم، همون آقایی که اونجا بود، ابن عیاض الاخباری المشهور الکوفی. خب بعد میاد اینجا راجبش چی میگه؟ اوانت ابن حکم انه کان عثمانیا، این دشمن اهل بیت بود، حالا با اینش کاری نداریم بذاریم کنار. فکان یضع الاخبار لبنی امیه، جعال بود. آقا مورخ درباری اموی
مشخصه که جواب امام سجاد رو نمیاره چون بیاره گردنش رو میزنه.
مورخ درباره اموی،
عجب.
این چیزیه که خب تو از این میاری برو بخون یه خورده این چه بوده میشه. و حرفم اینه یعنی میاد دست میزنن رو مورخ درباره امویان. ببین امام سجاد حرف برای گفتن نداره. آخه من نمیدونم چی باید به اینا گفت. آخه این روشمنده، این علمیه. شما واقعا
جواب دادن به کسی که منکر بدیهیات خیلی سخته استاد
دیگه. ببین من حرفم اینه، یه زمانی به قول معروف یه کسی خواب، یه زمانی کسی خودشو به خواب میزنه.
متاسفانه
شما دو تا حالت دارید، یا دانش دارید و دارید بی انصافی میکنید، یعنی خودتون رو به خواب زدید. میدونی گزارش مال جعال بنی امیه است، مورخ درباری که یزع الاخبار گزارش می ساخت لبنی امیه. یا میدونید این داستان و خودتون رو به خواب زدید که هیچ اصلا ارزش گفتگو ندارید، یا اینکه شما نه نمیدونید، دانششو ندارید، ندانسته وارد بحث علمی شدید، بازم ارزش گفتگو ندارید. ندانسته برای چی وارد بحث علمی میشید؟ آقا هر چیزی یک مقدماتی نیاز داره،
اسلوبی داره،
اسلوبی داره، متدی داره. شما یک کروات میزنی میشینی پشت خلاصه میز تو، بعد هم نگاه میکنی به چیزی که برات نوشتن میخونی، میگه نشد که. این هم از این نکته اول. اما بریم سراغ ادامه بحث. آقا این خطبه گفتگوی امام سجاد تو منابع اهل سنت، منابع دیگه جور دیگه اومده یا نه؟ اصلا بریم سراغ منابع اموی، اومده یا نه؟ یک کتابی من باز بکنم. مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی، من قبلا گفتم از نوادگان مروان حکمه. یه آدم خودش امویه. ببینید ادامش، یه حرفو میاد مطرح میکنه در صفحه 119، ماجرای ورود اسرا بر یزیدو میاره که چه کسانی بودن اینها، از زینب عقیل بنی هاشم بودن و چه کسانی اینها. بعد میگه یزید شروع کرد یک اشعار کفرآمیزی خوند و بالاخره اون جسارت های به سر مقدس و شروع کرد لایک اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من و اصل قتلن الغرم من اشیاخهم و عدلناه به بدرن فعتدل. این شعر ابن زبعری رو میخونه که یک شعر کفرآمیزه. بعد میگه ثم دعا یزید لعنه الله و علی ابن الحسین. یزید ملعون آمد امام سجاد استاد ما اسمک، اسمت چیه؟
این لعنت رو ابوالفرج اصفهانی فرستاده دیگه.
اینجا ببینید جمله معترضه اومده، ممکنه این چیزی باشه که در واقع ناشر آورده، نمیدونیم ما.
ناشر اهل سنته.
ببینید مکتب اعلمی للمطبوعات همه جور کتابی چاپ میکنه، کتاب از در واقع به قول معروف مذهب ناشر ما اطلاعی نداریم که ممکنه اهل سنتش ممکنه چه باشه نمیدونم. اما نسخ خطی رو من بررسی نکردم که آیا این لعنه الله رو خود ابوالفرج آورده یا نه این در طب اضافه شده، اینو ندیدم من. اما حالا کار و اصل قصه داریم ما. اسمت چیه؟ علی ابن الحسین. اولا یقتل الله علی ابن الحسین؟ آیا خداوند علی ابن حسین رو نکشت؟ حضرت فرمودند قد کان علی اخون اکبر منی یسما علی، اسمش علی بود، فقتلتموه، شما کشتیتش، نه خدا. قطع میکنی. اینجا میگه او گفت که امام حسین کشته شده، نمیشه حرفی برای گفتن نداشت، پذیرفت امام حسین کشته شده، خدا در این کارو میکنه. میگه و در مباحث فقهی و کلامی هم همینه. آخه من نمیدونم یه جستی میگیرم من خندم گرفت، این گفت مباحث فقهی کلامی. اصلا ما فقه و کلام قبول نداشت باشیم مگه آدما نمیمیرن؟ خب جون خدا میگیره دیگه، اصلا کار با فقه و کلام نداریم که. شما که جونت خودت نمیگیری که، خودت که خودتو خفه نمیکنی که. حالا امام میگه نه بابا، تو میگی خدا او رو کشت، قتل او رو، نه خیر، فقتلتموه، شما کشتیدش. قال بله لا قتله، نه خدا کشتش. امام فهمدن الله یتوفى الانفس حین موتها، بله هر کسی که زمان مرگش برسه بله روحش از بدنش توسط خدا جدا میشه. اما آیا خدا چاقو گذاشت کنار گلوی ایشون مثلا؟
در واقع شما سبب شدید،
همین سبب شمایید. بله مرگش که زمان مرگ فرا رسید خدا روحو جدا میکنه، بله این درسته. یزید گفت ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، همون آیه اونجا، این به خاطر اعمال خودتونه. امام سجاد اومد گفت هر مصیبتی در زمین باشه بله خدا از قبل اینو علم داره، خدا علمشو داره، اما این نیست که به دست ما بوده، نه ربطی به ما نداره. بعد این حرفا رو که امام زد فوسب رجل من اهل شام، یکی از اهل شام پرید، فقال دعنی اقتله، بذار بکشمش، یعنی امام سجاد رو. یعنی ببینید این که میگه امام سجاد هیچ چی نگفت، پذیرفت، آیا واقعا اینجوریه؟ بابا لاقل برو منابع خود امویان رو بخون. بعد حضرت زینب سلام الله علیها فالقت زینب نفسها علیه، حضرت خودشون انداختن روی امام سجاد. بعد فقام رجل آخر یا امیر المؤمنین حبلی هذی اتخذها امه، یکی دیگه این شامی ها بلند شده به یزید گفت که این خانم رو، یکی از دختران امام حسین، به من بده که او رو نعوذ بالله کنیز قرار بدم. قال فقالت له زینب لا ولا کرامتن ابدا، خدا مبارک نکنه شما رو، لیس لک ذلک، تو نمیتونی همچی کاری بکنی، ولا له الا ان یخرج من دین الله، نه تو میتونی این کار کنی نه یزید، مگر اینکه ان یخرج، اینکه یزید خارج بشود من دین الله، از دین خدا خارج بشه. فصاحبه یزید اجلس، یزید به اون شامی گفت بشین. دید اوضاع خراب شد، چون اینا آدمایی بودن که شروع میکردن در مورد خودشون فضائل و مناقب بیان میکردن و به درستی بیان میکردن. فجلس و اقبلت زینب علیه، حضرت زینب سلام الله علیها رو کردن به یزید، یا یزید حسبک من دماء انا، بس دیگه انقدر خون از ما ریختی. بعد امام سجاد یک جمله فرمودن که یزید بفهمه امام از شهادت نمیترسه، فرمودن ان کان لک به هؤلاء النسوه رحمون اگر یک در واقع ترحمی و نسبت به این زنان تو داری، یک دل رحمی داری و اردت قتلی میخوای منو بکشی، اشکالی نداره. فب اسمعهن احدن یا ادیهن نه، یک کسی رو بفرست که اینا رو بره به جایگاه خودشون برسونه، به شهرشون، من مشکلی ندارم. و عرض کنم که به قول معروف مشکلی نیست. بعد آقای ابن ابوالفرج میگه فرق له، این به رحم آمد و گفت نه غیر تو هیچی نمیخواد اینا رو ببره و کسی اینا رو نمیبره. بعد میگه یزید گفت امام سجاد داره منبر، که البته اینجا هم آقای ابوالفرج کامل نمیاره. اتفاقا داستان اینه که داستان کاملش اینه که یزید نمیخواست امام سجاد بره منبر، پسرش گفت بذار بره منبر. یزید گفت تو نمیدونی اینا کی هم. اینا یه اهل بیتی هم که علم و از کودکی در کام اینا گذاشتن و یالا بره بیچارمون میکنه، بیچارمون میکنه. پسرش گفت نه بذار بره، مردم گفتن نه بذار بره، امام سجاد گذاشت بره منبر. حضرت رفتن بالا منبر و حمد و سپاس خدا رو گفتن. تازه قبل از که امام بره، در منابع دیگه داریم که یزید گفت برو مشکلات باباتو بگو، اشکالایی که داشته. حضرت اومدن ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه بنفسی، هر کی منو میشناسه هر کی نمیشناسه من میگم من کیم. انا علی ابن حسین، انا ابن البشیر و النذیر، انا ابن الداعی الی الله باذنه، انا ابن السراج المنیر. شروع کرد مطالبی گفتن طولانی. بعد آقای ابوالفرج میگه و هیه خطبتون طویله، میگه خطبه طولانیه این. کره تو الاکثار به ذکرها، من دوست ندارم همش رو بگم و ذکر و نظائره ها و روایت های نظیرش هم بگم. اینم اون رگ امویش اینجا خلاصه گل میکنه و نمیگه بقیه شو. اما حرف اینه که امام سجاد مطالب بیان کردن. خب این تا به اینجا. بعد در ادامهش هم آقای ابوالفرج میگه بعد یزید گفت با این زنان برید سمت به قول معروف مدینه و فرستادشون مدینه. اما همین خطبه با سند معتبر در منابع شیعی هم آمده و بعد نتیجه عمل امام سجاد رو هم خواهیم گفت. خیلی هم وقت اون فکر میکنم کمه،
فکر کنم 5 دقیقه فرصت هست،
میرسیم انشالله. ببینید در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی در جلد دوم صفحه 34، جلد دو صفحه 34، احتجاج علی ابن حسین از زین العابدین علی یزید ابن معاویه لما ادخل علیه، زمانی که امام وارد شد بر یزید. میگه روت سقاط و روات و عدول، میگه روایت کردن کیا؟ سقاط و روات، راویان ثقه، ثقات و روات و عدول هم و راویان عادل. چی گفتن؟ گفتن زمانی که امام سجاد وارد بر یزید شد در شام و خلاصه عرض کنم خدمت شما با اولاد امام حسین اینها بر یزید وارد شدن، یزید گفت یا علی الحمدلله الذی قتل اباک، سپاس خدایی که باباتو کشت. امام سجاد فهمیدن قتل ابی الناس، مردم بابای منو کشتن. یزید گفت الحمدلله که خداوند او رو کشت و من رو دیگه فکفانیه، دیگه براخره من رو کفایت داد از او که دیگه من مثلا راحت بشم. قال علی، امام سجاد فهمیدن الا من قتل ابی لعنت الله افترانی لعنت الله، گفتن که ببین بر قاتل پدرم لعنت خدا و هر کسی که به قول معروف قاتل بابام باشه این مستحق لعنته. بعد یزید گفت برو بالا منبر، فعلم الناس حال الفتنه، مردم بگو فتنه چجوریه و این اوضاع رو شرح بده. و ما رزق الله امیر المؤمنین من الظفر، پیروزی که خدا نصیب امیر المؤمنین کرده، منظورش خودش بود. امام سجاد فرمودن ما عرفنی به ما تورید. خب حالا ادامه میدن حضرت و میفرماین رفتن منبر رو شروع کرد. ایها الناس، همه اینا رو فرمودن، کسی که منو میشناسه میشناسه، کسی که نمیدونه فانا اعرفه به نفسی، من خودمو میشناسم. انا ابن مکه و انا ابن مروه و صفا و انا ابن محمد و المصطفى و انا ابن الله اخفا، خلاص الی آخر همینجوری حضرت فرمودن. فضج اهل الشام بالبکا، اهل شام زجه زدن، انقدر گریه کردن، نمیدونستن نمیدونن اهل بیت پیامبرن. اینا فکر می‌کنن بنی امیه اهل بیت پیامبرن. یزید ترسید که خلاصه از جایگاهش بندازنش، بلندش کنن. فقال للمؤذن اذن، به مؤذن گفت اذان بگو. مؤذن شروع کرد الله اکبر و امام سجاد نشسته بودن. حالا نقل متعدده، شهادت تا رسید به شهادت به رسالت پیامبر. بعد امام سجاد گریه کردن، فهمیدن به یزید، یا یزید هاذا ابی ام ابوک، رسول خدا پدر من یا پدر توه؟ گفت بلکه پدر توه. و اومد پایین و رفت کنار، به قول معروف، منبر حضرت، کنار مسجد حضرت نشست. و حالا گفتگوهایی هست که با مکحول حضرت گفتگو میکنن که میگه ای پسر رسول خدا، چجوری شما روز رو گذروندی؟ میگه ما مثل بنی اسرائیل بودیم در بین آل فرعون که بچه هاشون و پسرانشون رو میکشتن، زنانشون رو اسیر میکردن و خلاصه مسائل دیگری که تا آخر روایت میاد. و بعد که امام سجاد علیه السلام یزید رو اینجوری رسوا میکنن، بحث شهادت امام مطرح میشه. حضرت میفرمان اگه میخوایی من رو بکشی هیچ مشکلی نیست، با این زنهای کسی رو بفرست ببرنشون حرم رسول خدا. بعد یزید میگه نه و بعد به امام جایزه میده. خب این جایزه که یزید به امام میده آیا از ترحمه؟ اصلا اینجوری نیست، از رسوایی و ترسه. من فقط وقتم تمام شده؟
بله، مثل این که وقت
خیلی
تمام.
هم یک سنه بله. نماشم تمام بله. این حسن ختام باشه. منابع اهل سنت هم هست. آقای سیوتی در تاریخ الخلفای خودش یک حرفی رو میاره، میگه آقا در صفحه 166 میگه زمانی که امام حسین کشته شد و فرزندان پدر او، یعنی برادران و برادر اهل و عیال، ابن زیاد سر رو فرستاد پیش یزید و سر به قتل هم. اولا یزید اولا شاد شد اما بعد پشیمون شد. چرا؟ به خاطر مقته المسلمون علی ذلک، مردم ذلیلش کردن به خاطر روشنگری امام سجاد. ابقذه الناس،
بعدشون اومد.
مردم بعدشون اومد از یزید. امام روشنگری کرده بود و حق لهم ان یبغضوا، میگه برای اونها سزاوار بود که بغض یزید داشته باشن. یعنی این روشنگری های امام سجاد مجبور کرد یزید رو به اظهار پشیمانی. میگه چرا؟ چون لما مقته المسلمون، پشیمانیش مال این بود. برای نزید نه پشیمانیش، نه فرستادن اینا به کوفه، نه برگردان غنایم، نه اگر چیزی جایزه چیزی داده عطایی کرده، هیچ کدوم از روی به قول معروف انسانیتش
نبوده.
یزید که وضعیتش معلومه. اما این آقایی که خودشو به خاطر یزید داره خراب میکنه، اینها رو ای کاش چش باز کنه ببینه، نه از یزید محضر یزید یاد بکنه و نمیدونم از یزید تعریف نکنه.
خیلی ممنونیم از استاد روستایی عزیز، از شما بینندگان عزیزم که ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار. با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق زهرا الحسن، به ظهور الحجه ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا الحسین، یا نصارا الحسین.
لسارا تن حسین، یا لسارا تن حسین، یا لسارا